بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی یمن، جلسه 389، شنبه 22 مهر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سالهای گذشته بحثی رو در باب مکتب سلوکی حضرت علامه ذوالفنون حسنزاده آمولی داشتیم که چند مسئله رو مطرح کردیم، حالا به اسم فصل بود یا مقام در خاطرم نیست. فصل اول دستورالعمل ها بود، گفته شد. فصل دوم مبانی سلوکی این دستورالعمل ها. فصل سوم نکات و تجربیات سلوکی. فصل چهارم که امسال شروع کردیم، مدارج و منازل سالکان، یعنی در واقع بررسی رساله باب رحمت ایشون. یعنی ایشون یه رساله ای داره در 30 منزل به اسم رساله باب رحمت که در اینجا آمده و در واقع یک دور منازل عارفان رو آنگونه که خود صلاح می دونستن و خود ترجیح می دادن اون رو انتخاب کردن و مطرح کردن که ما الان وارد این بحث شدیم. و اساسا عرض کردیم خیلی ها منازل سالکان رو که ترتیب دادن گاهی با 7 منزل، با 30 منزل، با 35 منزل، 45 منزل، 100 منزل، 1000 منزل اینها گفته شد. هر کس به لحاظی گفتند و دیگه قبلا توضیح دادیم بازی بر نگرد. حضرت استاد اومدن در 30 منزل توضیح دادن. عمدتا هم عرض کردیم این جایی که شروع میکنن، شوق که تعبیر میکنن، درجه اول، پله اول شوق هست که الان میخوام وارد بشیم. از نوع این بیان مشخصه برای کسی که تو این مسیر هست، نه مثل اون کسی که کلن مسیر رو رها کرده بود، خطا میکرد، گناه میکرد، خط داشت، ناگاه برگشت، اینها رو کار نداره. لذا دیگه منزل یقظه و توبه اونگونه که آقایون شروع کردن در کارشون نیست، از اینجاها شروع نگه. دلیلش هم عرض کردم به خاطر اینکه داره مؤمن رو دارن و این لطفی داره، یعنی ما خیلی ها رو داریم، متدین، مؤمن، نابه، ولی یه دفعه میبینید احوال سلوکی، احوال معنویش گل میکنه. اینجاست که باید خیلی توجه کرد و بهش توجه داد. درجه اولی که ایشون مطرح میکنه شوقه. بخونم تا از اینجا شروع بشه. کلمه 968 از 1001 کلمه، جلد 7، صفحه 325. قبلا عرض کرده بودم ولی حالا فرمودی خوب شد، باعث شد که من دوباره اینو تذکر بدم. کلمه 968 از 1001 کلمه، جلد 7، صفحه 326 که الان داریم میخون. ایشون اینجوری میفرماد: درجه یکم شوق است که معشوق خود را می نماید و عاشق را می رواید. این بیان نیست که اولین درجه رو شوق به خدا و شوق به سلوک، سلوک من میگم به خاطر اینکه تا خدا مطرح میشه سلوک مطرح میشه، شوق به خداست که درشون پیدا میشه. و این تعبیر می نمایند و می رو باید با از همینجا شروع. و این واقعیتیست ما خیلی ها رو داریم در این روال زندگی مؤمنانهی که داره. مؤمنانه گفتم چون بحث شوق رو از وسط شروع کرده ایشون، از اون توبه اینهاشون نگید، میگم مؤمنانه. زندگی مؤمنانهی که داره یک دفعه حقیقتی برایشون روی میده و اون حقیقت اونها رو میکشه و میبره که الان میخوایم وارد بشیم ببینیم این چیه. معمولا مؤمنان تو این زندگی عادی گاهی چیزهایی حتی میشنوند، چیزهایی رو میشنوند در باب حتی خدا و حتی برخی از نکته ها در باب سلوک میشنوند، ولی جدی گرفته نمیشه. یعنی حاصل زیست آنها در نمیاد، زیستشون بر اساس او انجام نمیشه. اصلا خیلی عادی دیدید بعضی ها را که گاهی خیلی از این حرف ها میشنوه، اصلا هم خب میگه هست دیگه باره. حتی میبینه خیلی ها احوال عجیب و غریب هم پیدا میکنه، براش خیلی عادیه. ولی گاهی تو زندگی آدم یک باره چیزی پیش میاد که تغییرش میده. حالا من از ابتدایی ترین و راحت ترین صورت مثلا شروع، یه خوابی میبینه، تو خواب یه چیزهای خوشی را توش دیده، همون کافیه برای شروع، یک نوع اشتیاق پیدا میکنه. بعضی از اینجا شروع میشه، یعنی از چیز خاصی شروع نشده، مؤمن بوده. مؤمنم معمولا تا مؤمنه اینو بدانید، زمینه برای مبشرات هست، زمینه برای اینکه خوابهای خوش ببینه، حرف خوش بشنوه، نکته خوش در جانش پیاده بشه هست. اصلا کلا مؤمن زمینه رو پاک نگه داشته. ایمان چیز زی قیمتیه، ایمانی که ایمان اولیه رو عرض میکنم، ایمانهای عالی تر که مشخصه اصلا بی نظیر، ولی ایمان اولیه که آدم داره خدا را قبول داره و تلاش میکنه پاکی خودش حفظ کنه، گناه کمتر کنه، خبط و خطا نداشته باشه، روالش روال درستری باشه، اینا رو مواظبت میکنه. مؤمن تا مواظبت میکنه زمینه القاعات هست، زمینه نکته های روحی براش هست. این قاعده کاره، یعنی رو کلا بدانیم در ما هست. و حتی گاهی شده برخی از مؤمنان حال خواب خوشی دیده، حال خوشی پیدا کرده، چیزی براش روی داده، یک کمی رفته جلو باز برگشته، ولی این هست تو ما هست. دلیلش چیه؟ مناسبت. دلیلش چیه؟ زمینه رو آماده کرد. دلیلش چیه؟ این ایمانی که داره و عملی که میکنه و گناه کمتر میکنه و آلوده نمیکنه، فطرت رو به حال خودش بذاری، این فطرت خود یک رگه توحیدی درش هست. دقت میکنید؟ این هست. حالا یه جایی سر در میاره، یعنی یک تمثل خوش پیش میاد، یک نقطه خوش براش میاد. این ابتداءً برای هر مؤمنی هست. ولی یادتون باشه هر چه صفای مؤمن بیشتر باشه در همون مراحل ایمانی، همون اوائل هم که هست، همون اوائلی که هنوز چیزی براش روی نداده، هر چه صفای ایمانیش بیشتر باشه، هر چه خالصانه بیشتر عمل کنه، هر چه دغدغه‌های نفسانی و نفسش کمتر باشه، نفسش کمتر باشه، یعنی دغدغه‌های نفسانیش کمتر باشه، راحت‌تر آماده است که این احوال خوش بیاد. اصلا حتی از ما میگم هیچ، اصلا هیچ، حتی خواب چیه؟ کسی خوب باشه، مناسبت‌هاش خوب باشه، احساس کشش میکنه نسبت به حضرت حق. این اصلا هست. یعنی ما اگر فقط خوب مؤمن باشیم، مواظب باشیم، خبط و خطا و بعضی ما شور میکنیم کار رو، یعنی به همش میزنیم، مثلا در اینی که ایمان هست یک دفعه از کوره به در میریم، چه سر و صدایی میکنیم، چی رو دعوا میکنیم، چی جور بیدلیل داریم مثلا سبکی عمل میکنیم، چی کار میکنیم با خودم، اینها نباشه. بیدلیل دعوا با همسر، بیدلیل دعوا با دیگران، بیدلیل زیر پای دیگران رو خالی کردن، از این چیز که تو تعبیر قرآنی آمده خدا امتحان میکنه تا خبیث مؤمن رو از طیب مؤمن جدا کنه. خبیث، خبیث یعنی مؤمن هم توش گاه خبثایی هست، جلوش تو نیست که بگیری خیلی عالیه، طیب باشه که خیلی عالیه. اصلا گاهی طیب بودن زیاد خودش اصلا مایه کشش. بنده خدا میگم اصلا من بیدلیل احساس نیاز و تشنگی به حضرت حق کردم، این میتونه باشه، اصلا مؤمن میتونه از اینجا شو. ولی نوعا اینجوریه، همین باشه تبدیل میشه به یک تمثل، تبدیل میشه به یک الغای خوش، تبدیل میشه به یک تنبه جدی در این زمینه، هرچی که باشه باعث میشه بیدار بشه. یعنی بیدار بشه منظورم یعنی بیفته تو کار سلوک، و الا نه یعنی آدم مثلا بدی بوده. دقت میکنی؟ دغدغه سلوک پیدا میکنه. من برخی از علمای ربانی رو دیدم، پیشتر آدم عادی بود، خود همین باعث شد که به اصلاح آمد و تو مسیر طلبگی و دیانت و اینها و یک کمی ادامه داد، دید خود این باعث تشنگیشه، نمیتونه اینجوری زندگی کنه، عادی نمیتونه زندگی کنه، از همین قدر بعضی از افراد رو من دیدم به خاطر اینکه زیاد حرف میشنوند، این رشته معقول ما خیلی از اینجات کمک میکنه. یعنی رشته معقولی که ما میخونیم، این حرفایی که میشنیم ما رو تشنه میکنه، یک بصیرتی به ما میده و بعد تبدیل میشه به تشنگی. شهید مطهری میشناسید دیگه، عظمتش واضحه. شهید مطهری یه دفعه دید که خیلی تشنگی داره، دقت میکنی، همین حقایق رو شنیده بود. اصلا کلا نسل صدرایی رو بهتون بگم، نسل صدرایی ادامه که میدن خودیم تبدیل میشه به شیفتگی و تشنگی. خوب ادامه بدن ها، گاهی آدم چیزی رو میخونه و رها میکنه، اینا نه، نمیشه ادامه میده، تبدیل میشه به تشنگی، اصلا جنس کار رو میفهم. یعنی همین حرف شنیدن آدم رو تشنه میکنه. البته لزوما همش این نیست، بنده معتقدم بعضی ما حرف شنیدنه، بعضی موقع همین پاک بودنه. این پاک بودن هایی که ما داریم که بعضی از مؤمنان متقیان در خودشون دارن، اون خیلی کمکمون میکنه، خیلی کمکمون، یعنی ما رو راه میندازه. پاک زیستن، اصلا پاک زیستن مغناطیس قرب من از یک جهت تعبیر میکنه. یعنی طهارت خود پایه وصل کردن ما به حضرت حق، قاعدش اینه. خود این تبدیل میشه به اولین کاری که میکنه، درش چیه؟ یک جلوه ای رو میبینه و اون جلوه او رو راه میندازه. بذار من این جلوه ها رو حالا بگم، بعضی از اینها رو. مثلا در خواب میبینه بهش دستوری داده، همین دستور، مثلا همین تعبیر که از استاد حسن زاده میگه، من سال 1347، البته تو این کتاب ها 1447 قمری نمیشه، هجری قمری که میشه اوائل تولد از استاد حسن زاده، 1347 شمسی. ایشون میگه من در یک تمثل عاشق محمد تقی آمولی رو دیدم که داره به من میگه توحید ان تنسا غیر الله، یه همچه مضمون. این تعبیر رو در بهش گفتم، یادتون باشه نوعا این خوابها الغا همراهش هست. یک دفعه آدم احساس میکنه نیاز به توحیدش زیاد شد، نیاز معنویتش زیاد شد. و ایشون مثلا با همین راه افتاده، رفته خدمت عاشق محمد تقی آمولی، گفت که من همچه خوابی از شما دیدم. بعد عاشق محمد تقی آمولی بهشون گفتن که ما که الان تهرانیم، شما که قم هستید، من بهتر از علامه طباطبایی برای شما نمیشناسم. که ایشون اومد برای خدمت علامه طباطبایی، اون وضعیتی که گفته شد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم تشنگی میبینی از این شروع شده. البته نگفته نمونه، طهارت های پیشین از استاد خیلی زیاد بوده که تبدیل به این یه خواب. ولی بعض ما خواب نیست، رفته در محضر یک عالم ربانی رفت آمد ایجاد کرد. خدا هم معمولا به مؤمن توفیق میده، گاهی اینجور چیزا هست، رفته در محضر یک عالم، اصلا عالم ربانی ما یک کشش او شد به توحید. یعنی اصلا جنس آدم رو تغییر میده. خب رفته خدمت یه عالم ربانی بوده، اصلا همسایش بوده، خوبه، همین باعث شده که ایشون راه افتاده. ولی یادتون باشه این احوالی که روی میده، مثلا بنده خدایی میگفت من داشتم تو خیابان راه میرفتم، همین مسیر خیابان داشتم میرفتم، یک دفعه دیدم از دل صدای اومد، دلبر بره دل از تو غافلی. عجیب تحول در من ایجاد کرد. همین میکرد آدم ظاهرش که نگاه میکنه، خب یه تعبیری است که آدم ده با صدها کتاب، تو این کتاب ها نگاه کنید، تو این کتاب ها نوشته، از این دست مسائل نوشته شده دیگه، کتاب های معنوی توش زیاد هست. ولی اون موقع که این الغا میشه، یادتون باشه این الغاات، مثلا الغای ملکی، مثلا الغای رحمانی و بالاتر از ملکی باشه، عجیب با یه تحوله، یعنی یک کشش ایجاد میکنه. این گاهی اینجوری، گاهی ایناست، گاهی نه، اصلا همون اول یه چیز نشون میدن، دیده یک صحنه ای رو از صحنه‌های توحیدی رو یک لحظه دید. بسته به افراد عرض کردم، همش هم برمیگرده به طهارت ما و مقدار بصیرت ما و معرفت ما، ایناست، اینا پاورجاست. ولی این رو پیش اومده براش، یعنی یک بار خدا رو دید، یک بار، و اونم چی؟ به تعبیر خودش بغتتن، یعنی یک دفعه یه چیزی پیش اومد و خدا رو دیدم. همین، خب یک بار دید تمام شد. حالا چی میشه؟ میبینه عجیب، این جنس به اصطلاح جذابیه، این جنسی که دیده جذاب یعنی جذبش میکنه، این تبدیل میشه به شوق. یعنی برخی از چیزهایی رو که دیده زمینه سازه. این همون چیزیست که ایشون از دوستات همینگاه می نماین و می روایند. یک چیز زیبا یک بار آدم ببینه و بعد بره پشت پرده، برای ما چی میشه؟ جذابیتش هست ولی نداریم، میشه شوق. می نماین و می روایند. این اصل اندیشه است که ایشون به عنوان درجه شوق گفته. در اولین درجه چیه؟ اشتیاق بر ما ایجاد. اشتیاق هم چجوری حاصل میشه؟ با همین حالت. یعنی چیزی نمونه ای رگه ای رو دیده درش اثر کرده. من حالا اینو میگم، باز توضیحاتی هم هست عرض. درجه یکم شوق است که معشوق خود را می نماید، یعنی یک لحظه دید، و عاشق را می رباید، یعنی دید و او رو بوده اما نمونده. یادتون باشه مندگار نیست، اینجوری نیست که بله ما کسانی داریم قوتی دارند و جذبه‌ای دارند و میرند و وصل میشند و دیگه هستند، ولی نوعا اینایی که قرار منازل طی کنند برن جلو، اولش یه لمحه‌ای رو چشیده، خودمون زمینه میشه. و از این دست، حالا من بذارید من موارد بگم، شاید باور شاید نکنه، طرف داشت از یک دره عبور میکرد، یه دفعه یه لحظه پاش لغزید و دید داره میفته، ولی همون مایه وصل او به حق شد. تو قرآن هم هست که گاهی تو سختی ها یک دفعه آدم خدا براش جلو، اون رو کودکی دید، ولی این سرمایه شد همیشه، هر جا میره این جهت خدایی دیگه کم کم درش پیدا. او دیده، یه چیز رو دیده مونده. حالا می نوایند، یه لحظه پیش اومده دیده شد و می روایند. چرا؟ زیباست، به شدت زیباست. تو خواب گاهی بعضی از چیزهایی که همین دنیا ما باش رو محشوریم، مثلا آب رو ما دیدیم، رودخونه رو دیدیم، خیلی زیباست. برید توی خواب بعضی موقع یه چیز رودخونه ای که دیدیم مثل همین رودخونه هاست دیگه، فرق نمونه، نه میگه انقدر جذاب بود که حد نداشت. یعنی هم یه لحظه که بیشنو جذاب. حالا جذابیت افزون میبینه. تو در مورد حضرت حق عجیبی جذابیت ها، جذابیت های ویژه ایست که گاهی افراد رو میکشه و میبره، عجیب میبره. حالا این الان تبیر میکنم می نمایند و می روایند که میگن حرکت از شوق پدید میاد، شوق از دیدار پدیده، دیدار که میگن بعضی ها میگن به این اشاره، دیدار اولیه، دیدار پدید میاد، این دیدار باید پدید. شیخ اشراق یک مثالی داره، این مثال خوبی است، تو این لغت موران هم آورده. ایشون میگه که طاووس هایی رو، من میخوام اون نکته اصلی رو که وجود داره بگم، طاووس هایی رو از بوستان در آوردن توی یک سلهی قرار داره، یه زنبیلی که هیچ راهی نداشت، یه جز یه مختصر روزنهی که از اون طریق غذا رو بهش میدادن، تو این سله و این زنبیل بسته بود. و بعد به تعبیر خودشون، حالا تعبیر که به شیخ اشراق کرد، گفته که این طاووسا از بس تو اینجا بودن یادشون رفت از کجا آمدن، از اون بوستان. و بعد تعبیرشون، و اگر بگویی که جز سله خبری هست بیرون خبری هست، کفر محض باشد. یعنی اگه بگی آقا ورای بابا این سله‌ای که توش هستی الان، تو به اسم طاووس با این زیبایی ها اینجا الان هستی، ولی بدون پشت سر خیلی خبر بود از اون بوستان اومده، بگی همه کفره. چرا؟ از بس یادش رفته، فراموش، اندیشه فراموش کردن حقیقت خود، حقیقت اصلی ما از اون بوستانه. حالا این تعبیر طاووس هم که میگه، این زیبایی‌هایی که در انسان وجود، ایشون نمیگه، میگه ولی گهگاهی بویی از بوستان به وسیله باد به اینها میرسید، یه دفعه حالشون رو تغییر میداد. یعنی الان همینجوری عادی بود، اصلا میگفت کفر محضه، ولی یک دفعه که او میومد، یک بادی نسیمی خوشی میومد، این بوی بوستان رو میورد به سمت این مثل سله، از این روزن عبور میکرد، تا این ها میدهیم یه جوری یاد بوستان میفتادن، یه میل شدیدی به چیزی دارن نمیدونن چیه. این بیان رو شیخ اشراق آورده. این واقعیت زندگی ماست، ما اصلش وصل به حقیم، از اون بوستان اصلی جدا شدیم، از ملکوت عالم اومدیم. اینجوری اصلا میگه بابا ملکوت چیه اینا، ولی گهگاهی این برهایی که میدرخشد عجیب ما رو متحول میکنه. دیدید بعضی ها نماز شب میکنه، یه شب یه دفعه یه حال دگرگونی پیدا میکنه. اگه ازش بپرسی میگه من حاضرم تمام عمرم رو بدم همین یکی رو داشته باشم. یه لحظه پیش میاد جنس ما اینجوریه و جنس ما اگر به اصل و جنس عمل کنه اصلا نباید اینجا بمونه. حالا اینه که میگم آقا یه دفعه نشه معنای دیگری بکنید، جنس ما اگه این باشه اینجوری نیست، نباید اینجا باشه. اینجا باشیم یعنی این سویی باشه و الا قرار نیست که ما اینجا نباشه. خب واضح هستم جنس این همچه چیزی در ما هست، این جنس ما، اون فطرت ما هست. تا میاد میبینیم به شدت مایلیم، میل کل به جز، حالا ادبیاتی است باز دعوی میکنه، میل کل به جز یعنی ما به اصل حقیقت خودمون بسته. چون این چیزی زمینه عشق، یعنی میل کامن، میل مستبطن در خود داریم بدون اینکه وصل باشه. ولی تا لحظاتی سر در میاره این میل خود رو نشون میده، این میل وجودی رو میگه شوق. حالا از استاد که این رو میخواد توضیح بده، تعبیری که میکنه اینه: شهیدا از آن شدم، غزل حافظ رو میگه، شهیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو، ابرو نمود و جلوگری کرد و رو ببست. اون نگار من که مثل ماه نو، ماه نو چی جوریه؟ ماه جدید که میاد این هلالش یه دفعه میاد بالا، در عرض 4 دقیقه 5 دقیقه باز دوباره میره پایین، تمام. یعنی یک رخ نشون داد و رفت. یه شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو، ماه به صورت هلال، ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. یک بار اومد من دیدم و رفت. این حالت که یعنی یک لحظه حق جلوه میکنه و میره، و این باعث میشه اون زیباییش خودشو نشون میده. و حالا من بهتون بگم، بعضیا همون یک بارم که میبینن زیبایی شدید میبینه، شوق خیلی شدیده، بیش از حد شوق عادی است. حد عادی که یعنی اینجاها که معمولا مطرح. بعضی موقع کمتر نشون میده، کمتر، ولی هست در ما. اگر کمتر شوق دارید دلیل اینه که خورده شیشه در ما هنوز هست. اگر شوق کمتر برای ما جلوه میکنه، بیشتر برای اینه که ما هنوز مناسبت و ملکوتمون رو کم کرده داریم، همون تعشقاتمون، تعلقاتمون راه رو بر ما بسته، تعشقات ما راه رو بر ما میبنده، تعشقات ما زیاده، تعشقاتی که بر خودمون پدید میاد. بعضی ها چقدر براشون موقعیت خودش کسی باشه، هر کی ببینه همه او رو توجه کنن، اینا. این عصرم که عصر به اصطلاح اظهاره دیگه، عصر اینی که هر کی خودشو نشون بده، اینا. یه همچی چیزی تعشق ایجاد میکنه، خود این نمیذاره اون جلوه زیاد باشه. بعضی موقع خیالات واهی ما زیاده، بعضی از سوء زنهامون، بعضی از برداشتهامون از هستی عجیبه. خب این برداشت‌های غلط خب خودش شوقو میگیره، یعنی اومد. حالا من اینی که میگم، ببینید این شخص جامعه شناس بود، حالا جامعه شناس نه یکی دیگه، من اون جامعه شناس با وجه، حالا یکی دیگه اسم نگم که دیگه میترسم مشکل ایجاد بکنه، بنده خدایی بود، روشن فکر بود و واقعا حق خدا رو دید و داشت برام توضیح میداد. بعد ازش پرسیدم چند ماه برای تو بود این حال؟ شما یک بار خدا گفت چند ماه بوده؟ توضیح داد، گفتن این خودش نشون میده این چیزی که داشتی از نوع به اصطلاح تجلیات ربانی، تجلی ربانی، لذت عظیمه مدت طویله در آدم خواهد بود، یعنی اثرش زیاد میره خودش، گاهی تا آخر عمر آدم رو پر میکنه، گاهی چند ماه رو پر میکنه، جزء القاعات ملکی. توضیح داده بود و خیلی هم بعد ازش پرسیدم واقعا بود؟ آره همینجوری بوده. توضیح دادم به اون چی که برش گذشت، خب واقعا بود، ولی افکاری داشت اصلا مانع این حرفا و گاهی او رو به حد اصلا ناباوری نسبت همین دیده خودش میکشید. دقت کنید چه عرض میکنم. یعنی ما گرفتاری همون گاهی اینجوریه که اصلا یا از اول مانع میشه یا بعدن مانع ما میشه. تعشقات ما، تعلقات ما، اینها گاهی راه رو بر ما میبنده. یعنی تعشقاتی که داریم، افکار غلط، این افکار غلطی که ایشون در خودش داشت خیلی زیاد. حالا یکی دیگه از این جامعه شناسان با قول خودش رفته بود حج که بتونه یک تحلیلی از حج به لحاظ جامعه شناسانه داشته باشه، رفته بود و این شرایط مشعر و منا اون جاهایی که جمعیت داره حرکت میکنه و سفت توش بود یه ابهت عظمت گرفته. حالا چی هست که معمولا واهمه درگیر میشه، توضیح داره درگیر میشد، یه دفعه حق رو دید، بعد اومده بود سر کلاس برای دانشجو داشت توضیح میداد، عشق میریخت، چه عشقی میریخت و توضیح میداد. حالا یکی گفته بود ایشون رفت به اصطلاح حج رو شکار کن، حج این رو شکار کرد. ولی واقعیتیست این در ما یه لحظه پیش میاد و بعدش حالا همین شخص، حالا که حتی تو محیط بود، این عشقهایی که میریخت دلیل داشت. دلیلش اینه که شوق شدید پدید آمده، دیده چیزی رو، یه چیزی رو دیده حقیقتاً و اون کشونده و برده. حالا شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو، یک لحظه ابرو نمود، یک لحظه من میگم ابرو نمود و جلوگری کرد و رو به بس زود بس، یعنی دیگه تمام شد. و همین باعث میشه خب رفت، ولی کام رو شیرین کرد، جان رو مایل کرد، میل وجودی رو بالا آورد، اون رگ توحیدی در ما رو بالا آورد. چه میشه؟ از این بعد دست به کار میشه. اینجا رو بودن است و نمودن است و رو بودن، تا خودشون نشون میده آدم رو میکشه ببره. میل وجودی در ما هست، اون فطرت پاک ما، اصلش هم دید، کام شیرین شد، اون میل بالا آمد. این میل که بالا اومد از این بعد دیگه سرمایه اوست، سرمایه سلوک اوست. اولی محل سلوک چی میشه؟ چین شوق، این میلی که پیدا کرد. خب تازه میل پیدا کرد، درست مثل یه نفری است، اینو بردن تو آسمان دوباره آوردن تو زمین، متحیره که چه کنه، حالا چیکار باید بکنه. از این بعد تازه شروع میشه درجات بعدی که حالا میخونیم، طلب و امثال این هاست. ان لله، بعد ببخشید باز بیت دیگر حافظ تو اون غزل یه چند مثلا بیت پایین تره، ولی از دوستات فقط این دوتا بیت آورده من دارم میخوام. حافظ هر آن که عشق نه، حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست، احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست. ای حافظ هر که عشق نورزید و وصل خواست، تا بخواد وصل حضرت حق رو پیدا بکنه ولی عشق نورزه، میل و شوق نباشه و بعد تبدیل به حرکت نشه، احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست. احرام طوف کعبه دل، پیرامون کعبه دل انجام داد، اما احرام وضوست. احرام وضو یعنی چی؟ یعنی تو وصل میخوای، شرطش عشق ورزی رو باید. عشق ورزی از کجا شروع میشه؟ از این میل وجودی و از این شوق اولی. این بیان رو از دوستا آورد. بعد این حدیث رو، ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا له، این رو به نظرم این حدیث رو خیلی روش تاکید کنه که در ایام دهر شما یه نسیم های خوشی میوزه، تا اینها هست خودتون رو در معرض قرار بده. این قاعده بشه برای ما. الان از دوستاد این رو میخواد برای چی استفاده کنه؟ خب یک نفحه الهی دمید، یک به اصطلاح شوقی ایجاد کرد، آمد تو رو راه انداخت، چیزی دیدی، نمونه ای رو دیدی، چشیدی، جنسش رو فهمیدی، دیدی چقدر زیباست. حالا که این نفحه اومده ادامه بده. این بیان از دوستاد برای این میخواد استفاده کنه. یعنی حالا شوق باید بشه مراحل بعدی، بشه طلب، بشه نمیدونم خلوص، بشه محبت، بشه ریاضت، این درجاتی است که انشالله خواهیم. خب این بیان از استاد. ولی حالا کلن هم در مورد این حدیث رو خیلی جدی بگیر. کلن تو زندگی ما همش روبراهی نیست، همش روانی نیست، همش به اصطلاح در مسیر بودن نیست، قاعده بشریم دیگه، افتخیز داریم. ولی حضرت میگه هر وقت مسیر رو برات باز کردم برو استفاده کن. من همینجا بگم، این تو پرانتز ربطی به اینجا نداره، ما طلبه ها یه وقت خوش رو به ما دادن ایام طلبگی ماست. باور کن جزو بهترین ایام زندگی ماست. این رو مواظب باشید از شما نگیرن. یعنی استفاده کنید، در معرض قرار بدید خودتون رو. حالا که شد در معرض قرار بدید، حالا که اومد استفاده کنید، خودتون توی این مسیر قرار بدید. ما بعضی ها رو میبینم طلبگی اومده، خب این همه راحت امکانات فراهم شده، خب الان زندگیت اومده اینجا، خونت اینجا شده، نمیدونم همه چیز جوره، ولی چرا اینجور؟ این چرا اینجور؟ از درس افتادن ها، از کار عبادی کردن ها، دور شدن ها، چرا اینجوری؟ چرا همین بی‌توفیقیه؟ یعنی یه نفحاتی وزیده، حالا بره یه جای دیگه میفهمه چه خبر. بنده که مکرر، کسانی که از طلبگی جاهای دیگر میرن، اونهایی که از سر وظیفه میرن حساب شد. و الا باور کنید بعدش مشکلات، مگر اینکه بعدن تصحیح خود کنه اون به جا، ولی کلن دارم قایده. ما حیفه که از دست این پرانتز رو ببندم بیام تو بحث. نکته روحی که خیلی به نظرم همیشه باید توجه کرد، هر وقت حال خوش دارید از اون بهره بگیرید. من بعضی رو میبینم مثلا الان دم سحر براش حال خوش پیدا شده، زود خوش منتقل میکنه به یه کار دیگر. بابا تازه حال خوش پیش اومده، بعد از 20 روز 30 روز، بعد از یک ماه دو ماه سه ماه بعد یک راهی باز شده، تو زود میبندی؟ حالا که اومده برات چرا رهاش میکنی؟ تا اومده گل مطلب رو ازش بگیر. بله یک نکته رو گفتن، زیادم کش نده که ملالت بیاره، او پا بر جا. ولی اون مقداری که از در معرض که باید قرار بدی که باید بدی. خب یه بار برات حال خوش پیش اومد، حالا توی نماز نمیدونم، حالا یه وقت استرارش کن تو نماز جای، ولی پیش اومده چرا ادامه نمیدی؟ چرا میدون نمیدی؟ میدون دادن میدونی یعنی چی؟ دل رو همراه کردن، دل رو در همین مسیر نگه داشتن، توجه رو از او بر نداشتن، ادامه دادن. این جریان یه در باب حضرت موسی است. حضرت موسی میگن در قرآن آمده که آیون ادوای توضیح رو میدن که حضرت موسی وقتی خدا پرسید این چیه دستته، دید صحنه تعامل و تعاشق با خدا، یعنی خدا رو دیده، خدا داره باهاش تازه صحبت میکنه. الان بگه خب این اساس تمام بکنه، اینجوری تمام کنه نیست. یه عصا یا اتوکل علیها و احوش بها. اینا چی توضیح میدی تو؟ گفتم بنده خدا این آقایون گفتن چون موقع وصل به حق بود، تازه خدا رو دید، نمیخواد این زود تمام بشه، هی ادامه میده این ادامه پیدا کنه. خب اینجا هم اینجوریه، وقتی یه حال خوش برات پیش اومد چرا ادامه نمیدی؟ حالا هر جایی هر اینجا هم همینه. حالا در این بحث تا شوق اومد ادامه بدید در معرض. خب در معرض چیه؟ ادامه بدید اندیشه سلوک را. این بیان از دوستا خیلی عالی از این حدیث، این فهم از دوستا. و از طرفی هم کلن هم قاعده بشه تو مسائل روحی، یک بار براتون پیش میاد اجازه بدید، میدون بدید، بلکه بعضی از صحنه ها رو ایجاد کنید که وقتی اینجوری شد امتداد پیدا کنه. البته عاقلانه امتداد هم تأکید میکنم، به ملالت کشیده نشه، مواظب باشه. چون یکی از گرفتاری های ما اینه که بعضی ما تندروی میکنیم و هم میخوره کلن کار. تو روایات در مورد عبادات چی گفته شده؟ عبادت نباید انقدر زیاد سنگین بشه که ملالت بیاره، حتی تو عبادت میجون. ادامه بدید ملالت نیاره، ولی ادامه بدید، اجازه بدید میدون بگیره. ما گاهی تا این شد میگه خب برم ببینم این اخبار چه خبره، نمیدونم برم ببینم این تو فضای مجازی چی گفتن، زود خودمون رو میبریم اونجا. چرا؟ حیف نیست این که پیش اومد؟ اینها گل سرسبد زندگی ماست، اینها رو از دست ندید. نفحات پیش میاد استفاده کن. از دوستان این رو توضیح داد، بعد میرسه به این شکل. در این مقام سالک همواره، خب شما گفتید شوق براش پیدا شد در آغاز، این شوقی که پیدا شد در این مقام سالک همواره میان خوف و رجاست. چه کشتی مرادش در دریای متلاطم و مواج است که یک ساحل آن ازل است و یک ساحل آن ابد، علاوه این که این دریا را قلزم ها و نهنگ هاست. این بیان از دوستاد میگه خب این شوق اومد، تشنگی اومده، از یه طرف هم میبینه یار خودشون نشون داد و رخ ببست، رو ببست، اصلا دیگه الان خبری نیست و مونده تو این وسط. از یک طرف میبینه یک محدوده بسیار وسیعی است، ازل تا ابد رو گرفته این حقیقت، و از این طرف من هیچ دستم بند نیست. این وسط مونده، میخواد بره نمیدونه چی کار کنه. این رو تعبیر میکنه به خوف و رجا، یعنی هم دیده امید داره بره، هم میترسه که نکنه ازش گرفته بشه، چون خیلی این مسئله سنگینه. یعنی سلوک که میخوای بکنی، حالا که میل اومد میخوای سلوک کنی، این سلوک برای خودش یک باب وسیعی است. این باب وسیع از طرفی توش نهنگ های هم هست، مانع های جدی هست توش، از دل در دلش قلزم هایی هست، در دلش گرداب هایی هست سخت. از یه طرف هم شوق هم دارم، موندم این وسط. یعنی به تعبیری اهمیت مسئله سلوک رو میفهمه و میل هم داره، از یه طرف هم دستش کوتاه، چه کنم؟ این حالت که پیدا میشه، این تعبیر میکنم به خوف و رجا هست دوستان. حالا دیگه میگه دیگه، بعدم میگه مراقبت اینا باید بکنه. الان داره توضیح میده که از اینجا باید شروع کن. به تعبیری تا یک رخ نشون داد و رفت و من به تشنه سلوک شدم، سلوک هم برای خودش یک مسئله مسیر طولانی، مسئله مهم، از یه طرف هم دست من کوتاه، چه کنم؟ این میخواد اون حال رو نشون بده، خوف و رجا. یعنی از یک جهت امید داره، از یک طرف هم دست خالی داره. با این تویی دستی و این عظمت و از یک طرف هم این رخ نشون دادن و میل پیدا کردن، چه کنم؟ این میشه خوف و رجایی که ایشون توضیح داده. در این مقام سالک همواره میان خوف و رجاست، چه کشتی مرادش در دریای متلاطم و مواج است. کشتی مرادش یعنی اونی که میخواد سلوک کنه به خدا برسه، در یک دریای مواج متلاطم است که یک ساحل آن ازل از حضرت عب و یک ساحل آن ابد، علاوه این که این دریا را قلزم ها و نهنگ هاست. این دریا برای خودش گرداب هایی داره و نهنگ هایی داره. این گرداب ها و نهنگ ها رو یه وقتی باید باز بیشتر توضیح بدیم، چون از آن شده ان شاء الله میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، خود شما خوب سلامت است، ممنون شما خوب است.
يبشرهم يعني قد نظر الشيخ مصطفى